نوار شماره 2 لبه بی صفحه 67 پاراگراف آخر. زن محمود که دوباره لای در را باز کرده بود به همدردی گفت نپرد رویتون آقای کمالی. بعد یادش آمد تو رو به خدا نگذارید بیاید بیرون آقای کمالی. محمود زیپ ساک را کشید، کف پاهای کمالی هم توی اون تاریکی بالا گم شد. رفتم روی صندلی، جز توده سیاهی که تکان می‌خورد و پیش می‌رفت چیزی نمی‌دیدم. همونجا بود که صدایش را شنیدم که هیجان زده می‌گفت اینجا یک سوراخ، چه سوراخی هم. محمود که بند ساک را به شانه‌اش انداخته بود گفت سوراخ؟ رو به زنش اخم کرد، این کمد به جای راه داره؟ زنش گفت من از کجا بدونم. گفتم شاید به موتورخونه راه داره، شاید یکی از اون گربه هایی که از سرما به اونجا پناه آورده به سر سده کسته نخته. محمود ساک را سر دست بلند کرد، آقای کمالی بی زحمت فعلا با اینجا آنجا را ببندین که جونور دیگری وارد نشه، بعد تا یه فکری بکنیم. ساک را لبه شکاف گذاشتم، از روی صندلی پایین پریدم. زن جسدش را از توی اتاق بیرون کشید. راستی این موتورخونه که گفتید سه نقطه. ساک به داخل اشکاف کشیده شد. یاد شاگرد راننده های اتوبوس افتادم که ساک ها و چمدان ها را به داخل صندوق بار می کشیدن. اون ته جا می دادن. خیلی وقت بود سفر نرفته بودم. هرچند از هر راهی رفتن خطر مرگ داشت. پرواز، قطار، یه سبقت غیر مجاز. محمود که با پیدا شدن سوراخ انگار خاطرش جمع شده بود، بیسکویتی رو از روی میز برداشت و با دندون نصف کرد. خوب شد یادم انداختی از سه نقطه. رو به زن گفتم ببخشید متوجه نشدم، گفتید آب سرد شده؟ زن که خیالش راحت شده بود گربه از این سن فرار نخواهد کرد، کت محمود رو روی دسته مبل انداخت و غر زد. چرا هر روز توی ساختمون یه چیزی خراب میشه؟ ما توی ساختمون نباید آرامش داشته باشیم؟ فکر کردم چرا داد میزند. گفتم نکند میخواهد صدایش اسکلت این خانه زپرتی را جوری بلرزاند که دیوارها خراب شوند روی سرمان. محمود چرم استوانه‌ای سیاهی برداشته بود و از نزدیک وارسیش میکرد. گفتم باز خدا را شکر کنید که شما مشکل فشار آب ندارید. محمود دهنش را باز کرد. شام چی دارید؟ زن که نم نمک خودش را به ما نزدیک کرده بود در راهرو را بست. حالا کو تا این خونه هوا بگیره. به زن گفتم شما تصمیم ندارید از اینجا برید؟ زن به محمود نگاه کرد. محمود یه دفعه قیافه ماتم زده‌ای به خودش گرفته بود، گفت کجا بریم؟ گفتم نمیدونم، هر جا، جایی که دردسر نباشه یا به دردش بیارزد. اینجا که یه روز چاپ پر میشه یه روز دیوار ترک میخوره، شب تا صبح هم که یه دیوانه میکوبد به لوله سه نقطه. محمود بی‌حوصله گفت هر جا بری همینجور است. زن یه دفعه با عصبانیت پرسید شما چرا نمیروید؟ گفتم راستش یه زمانی تو فکرش بودم، ولی دیدم برای امثال من فقط یک راه سه نقطه. محمود که به قاب عکس نگاه میکرد گفت ببین تو از اینجا برو نیستی، اگر فرش قرمزم سر راد بیندازن از این ساختمون بلند نمیشی. زن که به سمت آشپزخونه میرفت پوزخند زد. بعدم نمیومد برم خونه بخوامم، ولی فکر کردم اگر الان برم محمود خیال میکنه از حرف اون ناراحت شدم. نگاهی به اطراف انداختم، اشاره کردم به قابلمه خاک گرفته که نظری میدهید. محمود صندلی رو چرخون سمت میز. برای پدرم تو همین چند وقت پیش. نگاهی به صف انداخت، انگار صدایی شنیده بود. بعد ادامه داد اواخر بعد جوری هوش و حواسش از دست داده بود. قاب عکسای روی میز رو با دقت میگذاشت سر جاشون. قاب عکس پسر بچه رو برداشتم و پشتش نوشته بود دالان بهش. محمود آینه رو از دیوار آویزان کرد و ادامه داد تنگی داشت که یک ماهی قرمز توش بود. یه بار که خواسته بود آب تنگ رو عوض کنه ماهی هم از راه آب رفته بود. پیرمرد تا مدت ها هر هفته تنگ بی ماهی را پر و خالی میکرد. اصلا نفهمیده بود ماهی بی نوا توی تنگ نیست. میز گرد را هم چسبون به دیوار. خواستم بگویم شاید از حواس پرتیش نبوده، چشمش ضعیف بوده، که زن سینی را وارد شد و بشقاب ها را روی میز چید و گفت قضیه رفتن شما از این ساختمان چی شد؟ زدم به شوخی تا وقت رفتن تک تک ساکنان اینجا رو نبینم برو نیستم. محمود گفت ما را بهونه نکن، پشت میز نشست. گفتم خب دیگه شب بخیر. محمود گفت بشین، میخوای بری تنهایی چیکار کنی؟ زن محمود پشتش رو به ما کرد، تعارف نکنید، یه شب بعد بگذرونید. گفتم شب بعد که سه نقطه، چند شب پیش تا صبح سه نقطه. من نشستم کنار محمود که داشت با قاشقش بازی میکرد. سکوت کردم ببینم اصلا به حرف من گوش میدهد. زن با دست پر وارد شد. چند شب پیش چی؟ محمود گفت به چه شامی بخوریم. رو به زن محمود گفتم هیچی. راستی اون جریان موتورخونه که گفتیم؟ محمود پرید وسط حرفم. ببینم جریان اون شب رو که گفتم پدر و عموم تا صبح همدیگر رو میرسوندن دم خونه اون یکی. زن گفت اول این را ببند. محمود همانطور که رویش به من بود و ماجرا را تعریف میکرد صندلی را زیر اشکاف گذاشت و آن را بست. صندلی را دوباره برگردون سر میز، کفگیر را فرو کرد لای پلو و گفت صبح دوتایی قابلمه کله پاچه خریدند و اومدن خونه، انگار نه انگار. زن کرکر میخندید. منم بعدم نیامده بود از اون ماجرا. آن جریان توی سلمونی یادم افتاد که تعریف کردم. بعد محمود ماجرای راننده آژانس رو گفت. خلاصه صحبتمون گل انداخت، جوری که یک کلمه کافی بود تا نخ کلام از میلی به میل دیگری بپرد. هر کدام کمین کرده بودیم تا حرف از دهان همدیگر بقاپیم. نگاهم به ساعت افتاد. 2 ساعت از نیمه شب گذشته بود. خیلی دیر شده بود. همیشه 10 نشده میخوابم. آدم تنها اگر دیر بخوابد ردخور ندارد، صبح خواب میماند. بلند شدم و یکی دو قدم برداشتم که نزدیک بود با سر بروم توی قاب عکس ها. محمود به زنش عق کرد این چرا اینجاست. زن قابلمه را برداشت و پشتش رو به ما کرد و رفت سمت آشپزخونه. خدافظی کردم و خواب داشتم. از پله ها بالا میروم، دیدم محمود یه جفت دمپایی انداخت دم در کنار کفش ها و کیسه زباله به دست از پله ها پایین رفت. کیسه زباله چک و چک روی پله ها رد مینداخت. آن پایین دری بسته می شود. خانم کمالی با دقت آینه را روی صندلی عقب ماشینش می گذارد. کامیون می غرد و هر دو ماشین در پیچ کوچه گم می شود. یکی 2 سالی می شود که گواهی نامه گرفته. به همه گفته به خانه می رود در محله بالاتر که ارزشش درد سرهایش را داشته باشد. یک هفته بعد از آن شب محمود و زنش توی راپله دیدم. پرسیدم سوراخ توی اشکاف را بستن یا نه. زنش که انگار از اینکه دیگر کسی بالای سرش با نمی‌کوبد راضی بود، لبخند زد و گفت گذاشتیم برای تابستان. و محمود دستش را تکانی داد، یعنی مهم نیست. فصل 7، صفحه 73. شب در ساتن سفید. اگر به زیر خاک نمی‌رفت شاید چیزی از آن باقی نمی ماند. شاید و اضافه کرد عقیده داشتند با نوشیدن از آن قدرت حیوان به انسان منتقل می شود. مرد این را گفت، روی موب دست کشید، بعد سرش را جلو برد و محو جامی فلزی شد که در پایین به سر عقابی می رسید. با 2 شاخ روی سرش که به عقب برگشته بود و پنجه هایی را که رو به جلو دراز کرده بود، سر عقاب به پایین خم بود و چشمهایش حالتی داشت که انگار دارد به چیزی فکر میکند. صاحب خانه چند گام بلند رو به زن برداشت و گفت واقعا که هیچ چیز برای زن خانه آرامش بخشتر از کمد دیواری نیست. زن همونطور که از کمد دیواری چشم بر نمیداشت گفت آخ آره. مرد از روی ما بلند شد و گفت شانسی که ما آوردیم این است که سلیقه های ما یکیست. میخواست بگوید شما خود سلیقه اید، ولی نگفت تا فروشنده بو نبرد که از خانه خوشش اومده. صاحبخانه که با دست دعوتشان میکرد به سمت دیگر خانه بروند جواب داد بهتر بود میگفتید خود سلیقه ایم. انتخابی که خود سلیقه ها میکنند مثل دست خط چپ دست ها شبیه هم است. بعد یه دفعه ایستاد، برگشت و انگشتش را به سمت مرد تکان داد و خوشحال از این که کشف کرده گفت تمدن های گم شده اسمش همین بود نه؟ مرد سری به تایید تکان داد. صابخونه که اعتماد به حافظه‌اش را به دست آورده بود کف دستانش را به هم مالید. از اول می گفتم صدایتان برایم آشناست، اطلاعات تاریخیتان هم که معلوم بود. زن که به شناخته شدن صدای همسرش عادت داشت گفت جدی؟ دست خط همه چپ دست ها یه جور است. و نتوانست مقاومت کند و در چوبی یک کابینت را باز کرد. صدای مرد آمد عجب. صابخونه برگشت سمت مرد که مدام مثل همسفری که میخواهد با هر منظره و درختی عکس بگیرد از گروه عقب میماند. مرد انگشتش رو روی صفحه دوار گراموفون کشید، نگاهی به صابخونه انداخت مگر سوزنش پیدا میشه. صابخونه در حالی که خم میشد و کلیدی را میچخون گفت پدرم عاشقش بود. میگفت صدای واقعی اینجاست. و صفحه 33 دوری را که از کمد زیر گراموفون درآورده بود از جلد بیرون کشید، عاشقانه نگاش کرد، گذاشت روی گرام و با پرزگیر ماهوتی چند دور رویش کشید. سوزن رو میزون کرد و اهرام رو پایین آورد. چرخش آغاز شد و موسیقی در خانه پیچید. مرد که دستایش را به کمر زده بود گفت یکی داشتیم کار نمیکرد، سوزن نداشت، دکور بود، میگفتن سوزنش پیدا نمیشه. سوزن گرامافون برای ما شده بود چیزی دست نیافتنی. مثلا مادرم میگفت سوزن گرامافون ممکن است گیر بیاد، ولی فلان چیز محال است. صابخونه نگاهی به سقف انداخت و گفت تنها چیزی که از این خانه میبرم همین صفحه است. و مرد با خودش به سمت دیگر کشید و رو به زن گفت یه سوال، برای شما که عادی شده نه؟ زن لحظه فکر کرد تا متوجه سوال شده با شیطنت گفت از صدای شما هم عادی تر. صابخونه گفت اوائل چطور؟ زن به پنجره نزدیک شد و در حالی که به پشت پنجره های کرکرهی نگاه میکرد گفت اوائل میترسیدم. صابخونه گفت چرا ترس؟ زن ادامه داد بچه که بودم وقتی همه چراغ‌ها را خاموش میکردیم که به خوابی پدرم تلویزیون روشن میکرد، فقط فیلم های مستند را میدید، بیشتر حیات وحش. یادتون که از اون زمان فیلم های مستند آخر شب پخش میشد، صدای گوینده فیلم و نورهایی که روی دیوار کم و زیاد میشد مرا میترسون. شاید هم ترس نبود، بلی حس بدی بود. صابخونه گفت مگر همه یک جا میخوابیدید؟ زن ملتمسانه به مرد نگاه کرد و وقتی او را سرده همه برانداز کردن آواجوری گرد به شکل کره زمین دید که روی اصلی کنج حال بود بحث را عوض کرد. راستی چطور شما کتابخونه ندارید؟ صابخونه با انگشتانش روی گنجه قدی ضرب گرفت. پدرم خیلی کتاب داشت، مادرم که فوت کرد کتاب خوندن را به کل کنار گذاشت. همه را جمع کرد، یک بار سکوت کرد، انگار به موسیقی جوش میداد. زن گفت می شود بالا را ببینیم؟ صابخونه زیر لب گفت البته. و مرد را که داشت به رومیزی ترم دست می کشید به سمت راپله ها برد که از گوشه سالن می چرخید و بالا می رفت. زن با شوقی که نمی توانست پیدا کند اقرار کرد کف پارکت را خیلی می پسندم. مرد گفت این پنجره ها یا درخت های بیرون ترسناک نیستند؟ همان لحظه موسیقی قطع شد، صدای ترقی به گوش رسید، سوزن از صفحه جدا شد و به جای اولش برگشت. زن انگار که تازه متوجه گرامافون شده نگاهی به آن انداخت. صابخونه که پایش رو روی پله اول گذاشته بود چرخید به سمت مرد. پنجره چه ترسی دارد؟ مرد با حرکت سر و چشم و ابرو به زن اشاره کرد. صابخونه برگشت سمت زن. درخت چه ترسی دارد؟ زن قیافه بیگناهی به خودش گرفت. اگر دختر بچه بود حتما زل میزد به ناخوناش یا با انگشتاش بازی میکرد. خب تو شب؟ صابخونه گفت چه خوب که الان شب نیست. و دستش رو به حفاظ چوبی پله گرفت که به رنگ قهوه‌ای سوخته بود و دو پله بالا رفت و ندید که زن پشت سرش چه نگاه تهدیدآمیزی به مرد انداخت و توضیح داد بالا دو تا خواب هست و یک حال مثل پایین، البته با یک فرق کوچک. سمت راست خواب ها حمام و دستشویی و این سمت حال و شومینه و غیره. مرد دو پله یکی کرد، شومینه بالاست. زن گفت چه عجیب. صابخانه در پاگرد چرخید. سلیقه پدرم بود، میگفت آدم باید کنار شومینه منظره داشته باشه. اینجا هم خیلی از شهر دور بود، تا چشم کار میکرد درخت بود، تپه ها سبز بود، مثل حالا نبود که شهر مثل دریا دارد پیش روی میکند سمت ما. مرد پرسید چیه تو این اتاق و به دری که توی پاگرد بود اشاره کرد. صابخونه گفت هیچی، یه سری خرت و پرت و خاطره. زن طوری که صدا ندهد دستگیره رو پیچون، در قفل بود. بلند گفت یعنی یادگاریاتونم نمیبرید؟ صابخونه که دیگه دیده نمیشد با لحنی که بی‌حوصله به نظر میرسید جواب داد گفتم که متاسفانه امکانش نیست، اگر بخواهم یک چیز را ببرم باید همه را ببرم، برای همینم بود که سه نقطه. مرد پرید وسط حرف، ولی اون صفحه را که گفتید، حرفش را ادامه نداد. زن زمزمه کرد این صدای پله چوبی را زیر پا خیلی دوست دارم. مرد چرخید و صابخونه را دید که به سمت چپ نگاه میکنه و با بدجنسی گفت یعنی ترسناک نیست؟ البته نصف شب. به نظر من خوب فکراتو بکن. و چند پله به صابخونه نزدیک شد. سمت چپ راه رو که زردی غروب از اون بیرون میزد به سالونی نیم دایره میرسید که یک ردیف پنجره داشت، پنجره های باریک و بلند و مستطیل شکلی که کنار هم قطار شده بودن. سمت راست چهار در دیده میشد که لای یکی از آنها باز بود. صابخونه طوری ایستاده بود که زن و مرد به راست پیچیدند. درها برای آنها یکی یکی باز کرد. مثلثی از یک تخت دو نفره در یکی از اتاقها دیده شد. بعد خالی بود و آن دوتای دیگر حمام و دستشویی بودند. زن دوست داشت برود داخل کمد دیواری های هر دو تا خواب هم خوب دید بزند. یاد خواب چند شب پیشش افتاد. در یک مرکز خرید بود. کف و سقف برق میزد تا چشم کار میکرد. فروشگاه های شیک بود و با درهای باز و بدون فروشنده که به او چشمک میزدند. یک آدمک تبلیغاتی قول پیکر بادکنکی زیر سقف بلند آنجا ایستاده بود. بسته های کادو در کیسه‌ای بر پشتش بود. زن خودش را میدید که وارد مغازه ها میشد. اشکاف ها را باز میکرد و لباس ها، کیف ها، صندل ها را از قفسه بیرون میکشید. احساس مأمور گمرکی را داشت که چمدان زن جوانی را زیر و رو میکند. یک دفعه به اطراف که نگاه کرد همه کمدها خالی شده بود. رخت آویزهای خالی تکان می‌خوردند. اثری از لباس‌های تا شده توی قفسه‌ها نبود. حتی مانکن‌ها هم از توی ویترین‌ها گریخته بودند. بیرون دوید. نزدیک بود روی سنگ فرش مرمر سر بخورد. ویترین مغازه‌ها دور تا دور تا طبقات بالا خالی بود. فقط آدمک بادکنکی سر جایش بود. کیسه‌اش آنقدر پر شده بود که به زمین می‌رسید. زن در خواب هم می‌دانست همه چیز را او برداشته. آدمک بادکنکی سر بزرگش را که به سمت زن پایین آورد، زن از خواب پرید. حرکتی به سمت دستشویی کرد. شاید می‌خواست از سالم بودن سیفون مطمئن شود که صدایی آمد. صدای ترق یا چرق، انگار چوب خیسی را در آتش انداخته باشند. ترسی که معمولاً با غروب آفتاب سراغ آدم می‌آید، ولی صبح‌ها در نور روز دیده نمی‌شود. به صورت زن پاشیده شد. فکرش جاش را نکرده بود. یک خونه قدیمی پر از صدای پراکنده است. بهتر نبود آپارتمانی کوچکتر و امروزی تر در محله‌ای وسط شهر می‌خریدند، جایی که صداهای همیشگی شهر مجالی به صداهای پراکنده نمی‌دهد و هر کس می‌تواند از کف زمین گرمای وجود دیگرانی را حس کند و از سقف صدای راه رفتن همسایگانی را بشنود که حضورشان حتی دختر بچه ای را هم نمی ترساند. همسایگانی که هیچ کدام را نمی شناسند ولی دست کم می داند مانند خودش نفس می کشند و افکار پلیدی شبیه افکار او در سر دارند. صاحبخانه با دست به آنها تعارف کرد و خودش پیشا پیش در راه رو قدم برداشت و همونطور که سالن با پنجره های دور تا دورش برای زن و مرد کامل می شد اضافه کرد، اگر بخواهی رها کنی باید همه چیز را رها کنی. راستی مستند گونه های منقرض را هم که جمعه شبها پخش می شد صدای شما بود نه؟ مرد آمد بگوید بله، که دهانش بازمان روی مبلهای دور تا دور سالن که پارچه سفید انداخته بودند و گوشه سالن آنجا که حسابی نورگیر بود و پنجره ها تمام می شدند، هیکل نحیف پیرمردی مقابل شومینه در صندلی فرو رفته بود. آنقدر لاغر بود که در نگاه اول شک می‌کردی آدم است یا پارچه‌ای روی صندلی انداختن تا خوش شود. زن صدای از خود درآورد و به عقب پرید. چیز ترسناکی نبود، اما مثل این بود که به خیال آب شیشه‌ای را سر بکشی و داخلش چیز دیگری است، یا توی راهرو کورمال کورمال کلید برق را پیدا کنی و فشار دهی و ببینی دو تا چشم توی صورتت زل زدن. مرد هم که معلوم بود جا خورده، نگاهش به پیرمرد بود. صابخونه آرام خودش رو به پشت پیرمرد رساند و معرفی کرد: پدرم. دستش رو پشت صندلی گذاشته بود. مرد غرغر کرد: گفتید که فقط یک چیز از این خانه میبرید. صابخونه گفت: بله، پدرم اینجا میماند. زن صورتش در هم رفت، انگار به مارمولکی له شده در زیر پاشنه کفشش نگاه میکرد. هر لحظه احتمال دارد زنده شود. چی؟ صابخونه ادامه داد: میدانید که هیچ ارزان بودنی بی علت نیست. بعد در مقابل چشمان مرد که سعی میکرد خون سرد باشد و زن که دل سردی از موجه هایش آویزان شده بود، توضیح داد که پزشکان اطمینان دادند که چیزی به پایان زندگی پیرمرد باقی نمانده و حرکت دادنش به هیچ وجه صلاح نیست. مرد که نمیخواست بی رحم جلوه کند اما معامله هم از دست رفته میدید، گفت: خب آسایشگاه سالمندان را سه نقطه. صابخونه چشماشو بست و گفت: میخواهم پدر در خانه خودش بمیرد. بعد توضیح داد دیگر نمیتواند آنجا بماند و در ضمن نمیخواهد پدرش در ارتفاع 3000 پایی بمیرد، آن هم در یک چاله هوایی. اضافه کرد که نگهداری از پیرمرد برای زن و مرد دردسری نخواهد داشت. پرستار روزی یک بار به آنجا خواهد آمد و کارهای ضروری پیرمرد را انجام خواهد داد. میخواست ثابت کند پیرمرد بیشتر از بسته امانتی که گوشه گذاشته باشی دردسر ندارد. با لبخند گفت اصلا پدر آن روزها هم که سالم بود آنقدر بی سر و صدا بود و مثل سایه می آمد و می رفت که گاهی وجودش را در خانه از یاد می بردیم. زن که نمی توانست بیزاریش را از وجود پیرمرد منتظری در خانه که هر لحظه ممکن است نفس آخر را بکشد پنهان کند گفت چطور دلتان می آید؟ صاحبخانه نگاهش را از چارچوب پنجره‌ای به بیرون پرت کرد و گفت خانم یه وقتای شما ناگزیر به انتخاب می شوین. از آن گذشته بود و نبود من برای مردی که نه گوشش می شنوه و نه چشش می بینه نباید فرق چندانی بکنه. مرد که دیگر به خرید خونه میلی نداشت به صاحبخانه گفت خب ما بریم فکرامونو بکنیم تماس می گیریم و زن را تقریبا به سمت راه رو هل داد. صدای صاحبخانه پایشان را شل کرد. فکر نکنم برگردید، اما فرصت خوبی را از دست دادید. میتونستید فرض کنید پدر یک کنومتان برای یکی دو هفته مهمانتان شده. یک لحظه خانه ویلایی مبله دو طبقه اونم در خوشاب و هواترین نقطه شمال شهر با آن محوطه چمنکاری وسیع، استخر قلوه‌ای شیک و مسیر سنگفرش و مارپیچ میان چمنها پیش چشم زن آمد و مرد به قیمت خونه مبله فکر کرد که وقتی در تلفن شنیده بود خیال کرده بود دستش انداختن. مرد ایستاد، به اتاق خالی اشاره کرد. میتونیم اونجا مشورتی کنیم؟ صاحبخونه که چانهش بر کف یک دست گذاشته بود و به پدرش نگاه میکرد شانه بالا انداخت. شانه های سبز درخت که تا پشت پنجره اتاق آمده بودن با نسیم اندکی تکان میخوردن. مرد که با ورقه های ترتیب در چشمانش زنش دیده بود به پچ پچه گفت فکر کن پدر من است، ترسی که ندارد. زن گفت اگه میخواستی با پدرت زندگی کنی الان اینجا نبودی. مرد گفت منم اصراری به خریدنش ندارم، ولی ببینم مخالفت تو از ترس که نیست ها. زن در کمد دیواری رو باز کرد. ترس؟ ترس از چی؟ توی کمد چند ملافه تمیز و سفید و تا شده بود. مرد گفت چه میدونم، تو که از هر چیزی میترسی. گفتم شاید سه نقطه. زن پرید توی حرفش. ترس نیست، حس خوبی ندارم. مرد گفت آها، خب پس چی؟ بحث ندارد. زن حرکتی نکرد. تصور کرد در چمن صندلی و چتر آفتابگیر بگذارد و استخر رو تمیز و پر آب کند و دوستانش را بریزد توی خونه و به هر آشنای تازه‌ای هم بگوید که در آنجا خانه آبا اجدادیشان است. نق و نوق کرد. هرچند باشد یه غریب است. مرد دوگام به سمت در برداشت. گفت که باشه. هرچند حیف شد شبه بیازاری به نظر می آید. دست کم دردسر اسباب کشی نداشتیم. دستگیره را لمس کرد. صدای زن را شنید. توی کمد دیواریایش باید طبقه بخورد. طبقه های چوبی. مرد دستگیره را به پایین فشار داد. یه هفته بعد با دو چمدان و یک کارتون در صندوق عقب گذاشتند و به خانه جدید آمدند. زن آینه را طوری از روی صندلی عقب برداشت و خیلی زود جایی برای اون بین دو قالیچه که از دیوار آویزون بودن پیدا کرد. روز اول تا از خودشون رو در طبقه پایین و حیات خونه سرگرم کردن. کارگرا هم بودن که میشستند و میسابیدند و صدایشان زیر سقف خانه میپیچید. نور خورشید که از تنه درخت و بالا رفت زن از آشپزخونه بیرون اومد. سعی کرد سرش رو به کتابهای گرم کنه که با خودش آورده بود و هنوز توی کارتون بودن که مرد با گراموفون برمیرفت و گفت این محل چه آرامشی داره نه؟ زن جوابی نداد، داشت کتابی را ورق می‌زد. نمی‌تونست روی خطوط و کلمه‌ها تمرکز کنه. از خط دوم به بعد فکرش از پله‌ها بالا می‌رفت. راهرو رد می‌کرد و گوش به زنگ صدای غیرمنتظره‌ای می‌ایستاد. یادش اومد که چه چیزی کم دارن، چون خیال داشتن برای خونه جدید تلویزیون بزرگتری بخرن. تلویزیون رو به سرایدار خونه قبلی بخشیده بودن. یک صدای دائمی در گوش نمی‌پیچید، برای همین صدای هر شب زیادتر می‌شدن و پراکنده تر. صدایی از بالا آمد. هر دو از جا پریدن. معلوم شد مردم فکرش جای دیگری بوده. چشمشون به راپله افتاد و پلک نمی زدن. انگار هر دو منتظر بودن صدای راه مرفتن پیر مرد را بشنوند. اما سکوت بود. سرشام هر حرفی پیش می کشیدند و در دو سه جمله جوش را به سکوت می دانند. سعی می کردن قاشقهاشون رو به کف بشقاب چینی بزرگ نخورند. خش و خشی از سمت پنجره آشپزخونه می آمد. آن بیرون مسیری سنگفرش ساختمان را دور می‌زد. از پشت تمام پنجره‌ها و از پشت دری که از آشپزخونه به حیاط باز می‌شد می‌گذشت. مرد گفت بچه که بودم شب‌هایی که خیلی می‌ترسیدم توی شبکه‌های تلویزیون دنبال برنامه‌های زنده می‌گشتم. یه جورایی بهم قوت قلب می‌داد. این که در اون لحظه سه نقطه زن قاشق رو روی بشقاب گذاشت. حالا چرا این یادت اومد؟ خیره به مرد نگاه میکرد. مردم چنگالش رو آروم پایین آورد. هیچی، همین جوری گفتم. اتاق خواب بالا بود و تخت دو نفره با ملافه‌ای که زن روی پنجه پا بالا رفته و کنارش انداخته بود انتظارشون رو میکشید. چراغ‌های پایین را که خاموش کردن تاریکی پشت سرشان دهان باز کرد. در هر قدمی که پله‌ها را به ناله مینداخت پوستشان می‌لرزید. که به بالا رسیدن سنگینی شب روی قلبشان بود. سعی کردند به سمت چپ نگاه نکنند و آرام به اتاق بخزند. دری را که بستند مرد یک لحظه مردد بود در را قفل کند یا نه. ترس بیافاز بودن تا صبح را بپذیرد یا با چرخاندن کلید به ترس خود اعتراف کند. تصمیمش را گرفت، دهان دره ای کرد و از در دور شد. زن ملافه را پهن کرد. مرد یکی از دو بلورهای قدیمی خاطره ای تعریف کرد، سر دوبله این فیلم ملک متروکه شده. زن چپ چپ نگاش کرد، کجاش خنده داشت. مرد لب و لوچش رو جمع کرد و گفت باید از خودش بشنوی، خودش خیلی بامزه تعریف میکنه. و به پهلو چرخید. وقتی تازه داشت چشاش گرم میشد صدای آهسته زن رو شنید، اگر الان مرده باشه چی؟ جوابی نداد، دلش رو نداشت اون وقت شب به سالن بره و ببینه پیرمردی که در صف توده‌های سفید پوش به انتظار نشسته یا نه. از پرستاری که آمده بود به کارهای پیرمرد برسم چیزی دستگیرشون نشده بود. صدایی از او در نیامده بود. صورتی استخونی داشت و یه دفعه دیدن که از کنارشون گذشت. مرد گفته بود این پرستارها کارشون سخته، طبیعیه که. اما زن تا به بهانه‌ای به آرنج پرستار دست نزده بود، از وجود جسمه مطمئن نشده بود، کوتاه نیامده بود. نیمه‌های شب مرد دید پیرمرد بالای سرش ایستاده و با لبانی چروکیده و دهان خالی رو به خم شده. به خودش گفت من خوابم، میدونم که خوابم، و چشمانش را باز کرد. پیرمرد هم آنجا بود، آنقدر نزدیک که مرد میتونست چروکهای صورتش رو بشماره. خواست فریاد بزنه، صداش در نیامد. فقط تونست بیشتر به زیر رو انداز بخزد که دیگر چیزی نبیند. همانطور من تا خوابش بود. صبح بیان که زن رو بیدار کنه بلند شد و با شهامتی که نور روز به پاهاش میداد در رو باز کرد. طول راه رو پیمود و چند قدم مونده به سالن خشکست. حس کرده بود چیزی مثل سایه از پشتش به سالن پیچیده. شاید از دستشویی میامد و آرام و بیازار مثل یه شامپانزه پیر دست به دیوار میگرفت و راه میرفت. شاید حالش اونقدرم بد نبود. مرد جلو نرفت. یه لحظه نزدیک بود حس فریب خوردن از پسر پیرمرد به پاهای بیحال او قدرت ببخشد که فکری از خاطرش گذشت. از کجا معلوم که پیرمرد از دستشویی میامد؟ شاید شب را زیر تخت اتاق اونا صبح کرده بود و حالا پشت سر رو بیرون اومده بود. به سمت صندلیش میرفت تا باز اون قیافه موش‌مرده رو به خودش بگیره. از فکر این لرزی به پشتش دوید. نمیخواست پا به سالن بذاره. به اتاق رفت، لباس پوشید، نگاهی به زیر تخت انداخت و اونقدر سر صدا کرد تا زن بیدار شد. چیزی از این ماجرا نگفت، خدافظی کرد و از خونه بیرون زد. زن مدتی گیج خواب و بیداری در رخت خواب موند. اول چیزای یادش نبود، فقط حس میکرد جای خوابش و روشنایی روز که روی دیوار افتاده با همیشه فرق میکنه. اما کمی گذشت دلشوره به سراغش اومد. از اینکه کسی دیگر با او در خونه بود ترس برش داشت. با اینکه گرمای بستر و در اتاق باید ترسشو کم میکرد، ولی این گونه نبود. همین دیشب به این نتیجه رسیده بود که دیگر از پشت پنجره دولنگه که صبحها فقط چند خط موازی نور رو داخل راه میدادن بعدش میاد. وقتی میبستشان خونه مثل گور میشد. احساس خفگی میکرد و از اینکه نمیتونست پشت اونا چه خبره وحشت میکرد. وقتی هم که باز میموندن حس میکرد دست کم از پشت یکی از اون پنجره که دورش کردن یه جفت چشم حرکاتشو زیر نظر داره. باید زودتر بلند میشد تا بفهمه دهانهای باز پنجره چند پارچه لازم داره. حالا خیال داشت پنجره ها رو با پرده های سفیدی بپوشونه. ساتن سفید برای اتاق خواب و تو و برای سالن های پایین و بالا. پرده ندیدنش رو با اون چه بیرون میگذشت کور میکرد. اونقدر که ندونه مردان سیاه‌پوش از دیوار خونهش به پایین میپرند یا کارگری تبر به دست دارد در مسیر سنگفرش قدم به قدم به پنجره قدی زل شرقی خونه نزدیک می شود. و نه آنقدر اطرافش را بی‌حفاظ می گذاشتند که احساس کند برهنه در میان جمعی که پیشانی به پنجره ها چسباندن می نشیند. می خوابد، راه می رود و غذا می خورد. از پنجره های پایین شروع کرد و با نزدیک ظهر فقط پنجره های سالن بالا مانده بود. هر جیر و جیری از گوشه و کنار خانه محاسباتش را به هم می‌ریخت. خورشید وسط آسمان بود که نفس را در سینه حبس کرد و در حالی که چاقوی را پشتش گرفته بود و در دست‌های عرق کرده‌اش می‌فشرد وارد سالن شد. آنقدر نور درونش ریخته بود که حتی اجتماع اجنه‌ها را هم از رسمیت می‌انداخت. پیرمرد مثل آن روز به صندلی چسبیده بود، با همان گردن کج و دهن وارفته. لای پلکایش کمی باز بود. یک عمر برای اینکه همه جا را ببیند به پنجره خانه پرده نذاره بود و حالا هم که داشت می‌مرد انگار می‌ترسید پلکایش را کامل ببندد و در سیاهی گم شود. زن تصور کرد اگر پسر پیرمرد چیزی به آنها نمی‌گفت و یک پارچه سفید هم روی پدرش می‌کشید و همان طور خانه را می‌فروخت، آنها تا مدت‌ها فکر می‌کردند زیر آن پارچه هم مبلی است، تا روزی که پارچه‌ها را کنار می‌زدند و می‌دیدند تمام این مدت با جنازه‌ای در خانه شب را روز کردند.